بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تتمه بحث درباره رأی و نظر سیدنا استاد در باره حکم نقیصه و زیادت جزء در عبادت. این مطلب را در دو مقام عنوان فرمودن. مقام اول بحث درباره حکم نقیصه جزء. گفته شد که اگر نقیصه عمدن باشد بلا شبهت عبادت باطل است، برای اینکه معتیوبه با معموروبه انطباق ندارد، از اف الازالک که خرف هم هست، یعنی عبادتی را که 11 جزء شرع اعلام کرده است مکلف 10 جزء تلقی کند خلف است. خلف معناش چه بود؟ خلف یعنی خلاف واقع. جزاكم الله. و اما درباره زیادت جزء که مقام دوم هست، می فرماید که نسبت به زیادت جزء که اگر یک جزئی در عبادت اضافه و زیاد بشود، و این هم در صورتی که عبادت نوعیت ماهیتش لا به شرط باشد. اگر نوعیت به شرط لا باشد که جای بحث نیست، از اساس زیادت را بر نمیتابد. اگر لا به شرط باشد یک جزئی اضافه بشود، در این صورت می فرماید قاعده و نص باید مورد توجه قرار بگیرد. اگر که در یک عبادت یک جزء اضافه بشود، باید مورد بررسی قرار بگیرد از جهت قاعده و از جهت نص. می فرماید اما از جهت قاعده در صورتی که یک زیادت به عمل بیاد، در حقیقت یک جزء اضافه بشود، عرفاً یک زیادت است، هرچند با دقت عقلی زیادت زیر سوال می رود. به چه معنا؟ به این معنا که اگر ماهیت لا به شرط است که یک جزء اضافه بشود یا کم بشود، ماهیت همان است که است، لا به شرط. و اگر لا به شرط نباشد، جایی برای بحث نیست. می‌فرماید که اگر در صورتی که زیادت نسبت به یک عبادت به شرط لا تصور بشود، در این صورت زیادتی نیست. چیه؟ در حقیقت عدم و زیاد شرط هست، نه خود زیادت. سیدنا استاد می فرماید که این تحلیل که زیادتی تصور نمی شود برگرفته از دقت عقلی است، اما از منظر عرف یک جزئی که اضافه شود، عرف میگن این زیادت است. پس ما در این بحث منظور از زیادت، زیادت عرفی را در نظر بگیریم که معیار ما در بحث اصول هم همان معایر و دیدگاه های عرف خواهد بود، نه دقت عقلی. پس از آن که زیادت تصور شد، الان درباره زیادتی یک جزء شک میکنیم که چند آیه یا یک سوره در قرائت صلات اضافه شد، این زیادت چه حکمی دارد؟ مبطل است یا مبطل نیست؟ می فرماید که شک در این مورد در حقیقت برمی گردد به شک در شرطیت عدم زیادت، که در عبادت عدم زیادت شرط باشد و اون شرطیت هم محرز نیست. شک در آن شرطیت میکنیم، طبق قاعده شک گفته میشود که شک در اشتراط مساوی با عدم اشتراط هست، که مفاد براءت است. براءت نسبت به اون شرط مشکوک جاری می شود. بعد از که این اصل را مورد استناد قرار می دهد، می فرماید که از حیث قاعده به معنای عام یعنی اصول و قواعد، مطلب از این قرار هست، اصل عدم اشتراط شرط مشکوک. و اما از لحاظ نصوص، چون بحث ما در عبادات هست که قبلا اشاره شد که اگر توسلیات باشد مشکلی نداریم، که انشاءالله در جنبندی یادآور بشویم. اما در باره نصوص می‌فرماید که آنچه که از نصوص استفاده می‌شود مطابق با همون رأی و نظر محقق نائینی که ایشان چه فرمودن؟ اگر در ذاکرتان دارید، در حافظتان دارید، فرمودن که مفاد روایات نسبت به زیادتی در عبادات این است که زیادت عمدیه مبطل است و زیادت سهویه نسبت به ارکان مبطل است، مبطل اصل عمل است، و نسبت به غیر ارکان مبطل نیست به مفاد حدیث لا تعاد و صلات الا من خمس. می فرماید در باره عبادات نسبت به صلات و نسبت به طواف نصوصی داریم که اعلام میکند زیادتی و اضافه شدن نه چیزی در صلات و در طواف جایز نیست که نتیجهش میشد مبطل. اما درباره صلات کتاب وسائل جلد 4 از وسائل 20 جلدی باب 19 از ابواب قوات الصلقه، باب القوام، باب الخلل والقوات في الصلاه، حدیث شماره 2، باب 19 حدیث شماره 2 از امام ابو الحسن علیه السلام می‌فرماید من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. مفاد این حدیث این است که کسی که جزئی را یا چیزی را از افعال و اقوال در صلات اضافه کند صلات درست نیست، اعاده کند یعنی صلات دیگه صحیح نیست، نتیجتا زیادت مبطل است. و در باره طواف کتاب وسائل جلد 9 باب 35 حدیث 11 صحیحه ابو بصیر از امام صادق علیه السلام می فرماید که طواف مثل صلات هست، زیادتی را بر نمی تابد، فَإِذَا زِدْتَ فَعَلَيْكَ الْإِعَادَة، یعنی فَإِذَا زِدْتَ فِي التَّوَافِ فَعَلَيْكَ الْإِعَادَة. مفاد این حدیث هم این است که اگر در طواف هم چیزی اضافه بشود اطلاقاً سهوًا یا عمدن باطل است، و اگر سهوًا اضافه بشود باید اون جزء بعدن قضاش انجام بگیرد، اصل طواف باطل نمی شود. در نتیجه نقیص در طواف و صلات اگر عمدیه باشد مبطل است، و اگر عن سهوٍ باشد حکمش همین است که برای شما گفته شد. بعد از که بیان سید را کامل کردیم در این مرحله از بحث، ایشان فقط به مقتضای اصل و به مقتضای نصوص اکتفا میکنند. کلام ایشان هم معلوم شد. عنوان کنید جمع بند افن عنوان کنید رأی و نظر امام خمینی، کتاب تهذیب الاصول جلد 3 از صفحه 342 تا صفحه 367. سیدنا الامام خمینی قدس الله نفسه الزکیه این دو مرحله را نقیصه و زیادت جزء در عبادات را بحث میکند که عمدتاً بدنه و تفصیل بحث مربوط میشود به نقل اقوالی از محقق نائمی و شیخ حائری و امثال صاحب و شیخ انصاری و محقق خراسانی. اما رأی و نظر شریف خودشون در باره نقیصه و زیاده اجراء براءت است که اگر یک عمل ناقص انجام شد بعد از انجام آن شک کنیم که نقصی که به وجود آمده است اون جزئی که نسیان شده است در حال نسیان هم وجود دارد، اصل براءت از وجود آن جزء در حال نسیان. و در باره زیادت صریحا بعد از بحث مفصل با صاحب نظران می‌فرماید که زیادت مبتلیت ندارد. کلمه مبتلیت عبارت شریف ایشان هست، شریف که میگم به خاطر که خود ایشان شریف هست. مبتلیت زیادت در عبادت مبتلیت ندارد، عمدیه باشد یا سهویه باشد. چرا؟ چون درباره زیادت جزء در حقیقت شک در شرطیت عدم آن در ماهیت عبادت وجود دارد و شک در شرطیت اصل عدم آن خواهد بود. برابر این نسبت به نقیصه و نسبت به زیادت در هر دو مورد در واقع اصالت و براءت جاری می شود. اضافه می فرماید که با نگاه به کلام محقق نائینی که براءت نقلیه حدیث رفع هم اینجا جاری است، مانعی ندارد، چون موضوع برای براءت شرعی محقق است، شک در جزئیت و اون شک در جزئیت موضوع برای حدیث رفع می شود و مانعی در کار نیست. رأی و نظر ایشان را با اختصار و ساده سازی برای شما گفتم. ختام بس رأی و نظر سیدان شهید صدر کتاب حلقه ثالث جلد 3 از صفحه 197 تا صفحه 200. شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه ف فقط زیادت را عنوان می فرمایند، نقیصه را گویا مفروغ الان یا در ضمن بحث اقل و اکثر مندرج کرده است که نقیصه در حقیقت مصداق بارز می شود برای دوران امر بین اقل و اکثر که اجراء براءت مانعی ندارد. اما در باره زیادت بعد از بیان بسیار عالی می فرماید که این مسئله یعنی شک در عفن، یعنی در صورتی که زیادتی نسبت به عبادت صورت بگیرد، شک در صحت عبادت به وجود بیاد، می فرماید که این شک هم مثل قبل در حقیقت بر می گردد به شک بین اقل و اکثر، که اقل همون بدنه عبادت است، اکثریت عبادت با اشتراط عدم زیادت، اون عبادت به اضافه شرط عدم زیادت میشد اکثر. دوران امر بین اقل و اکثر صورت میگیرد، پس از آنی که امر بین اقل و اکثر قرار گرفت، اینجا جا برای براءت آماده است. اون اقل قدر متیقن است و اون اکثر یعنی عبادت به اضافه شرط عدمی اکثر هست، نسبت به اون اکثر اصالت البراءت جاری می شود. آرا را گفتیم، گفته شد که در جریان بحث هستید که آراء صاحبان مکتب اصولی، شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق رائینی، سیدنا الاستاد و امام خمینی و شهید صدر مکملات گفته شد، اما عنوان کنید جمع‌بندی. در جمع‌بندی یک نگاه کلی داشته باشیم که این نگاه کلی در این مسائل برای اهل علم و فضلا کارساز هست، اون جوهر مطلب در ذهن میماند. در نگاه کلی این آرا را که دیدیم، به این نتیجه رسیدیم که نقیصه عمدی و زیادت عمدی هم اشکال دارد، و اما نقیصه بلا شبهته که خلف می شود، و زیادت هم زیادت در ماهیت می شود و معتیوبه غیر مأمور به. اما در صورت نقیصه و زیادت سهویه، آرا به طور عمده در دو مرحله به یک اختلاف آرا بر میخوریم. مرحله اول رأی شیخ انصاری است که میفرماید زیادت و نقیصه مبتلا است، نقیصه هم مبتلا است به جهت عموم شرطیت، بر اساس عموم شرطیت، و اون عموم شرطیت جزء ناقص را هم میگیرد و بدنه عبادت ناقص میشود و مبطل. و زیادت هم اگر قصد شود زیادت به عنوان مستقل باطل است. دو صورت دیگر را در زیادت هم عنوان می کند که از محل بس تقریبا خارج است. زیادت هم مورد زیادت هم قطعا مورد توجه قرار بگیرد که مبطل است، چون که مأمور به غیر معتی و به می شود. مأمور به 10-11 جز بود، مکلف از مأمور به 12 جز قصد کرد، ما وقع لم یکن مأمورن به، ما عطابهی لم یکن مأمورن به. این نظر شیخ بود. این یک اختلاف. اختلاف دیگری که برمیخوریم این است که محقق نائینی و سیدون الاستاد براعت عقلی براعت نقلیه را جاری نمی دانن. با اون اشکالی که مکرر گفتیم که براعت نقلیه در این جا فقط نفی لازم لزوم از جزء مشکوک می کند و صحت عمل را ثابت نمی کند، یا اینکه براعت نقلیه می طلبد که امری نسبت به شیء مشکوک وجود یا قابلیت داشته باشد. براعت نقلیه را جایز نمی دونند. در مجموع بقیه آرا متفق هستند و اتفاق نظر وجود دارد و مشکلی در کار نیست. اما بر اساس سیاست بحث ما، که سیاست بحث ما تلفیق بین آراء است نه تفریق، در سیاست تلفیق گفته می شود که رأی شیخ انصاری با آراء دیگر فقها در واقع اختلاف ندارد. چرا؟ خوب دقت کنید. برای اینکه شیخ انصاری فرمود نقیصه مبطل است بر اساس عموم شرطیت، یعنی ایشان بر اساس اصالت الاطلاق و وجود اطلاق در جزء این حکم صادر میکند که بقیه صاحب نظران هم میفرماید اگر جزء اطلاق داشته باشد محکم است. پس اینجا اشکالی نبود. در مورد دوم هم که اختلاف وجود داشت چه بود؟ مورد دومش که زیادت بود. در مورد زیادت هم بازم اشکالی وجود ندارد. تلفیق ممکن است. چرا؟ چون شیخ می فرماید که اگر زیادت را به نحو مستقل جزء عبادت قصد کنیم، و فقهای دیگر هم این مطلب را قبول دارند که اگر یک جزئی در عبادت که جان نداشته مکلف اون را جزء عبادت در نظر بگیرد می شود تشریع و محرم و مبطل. پس اینجا بحثی اختلافی که دیده میشد قابل حل هست، اما در باره جریان براءت نقلی و عدم جریان براءت نقلی باز هم تلفیق وجود دارد، به این جهت که از منظر محقق نائینی و سیدون الاستاد براءت عقلی نقلی که جاری نمی شود اشکال برگرفته از دقت عقلی است، برگرفته از دقت است. اما اگر تسامحی یا دید عرف رعایت بشود متعلق براءت شک است و امر مشکوک و جا برای براءت آماده است. اون شیء مشکوک را با دقت و موشکافی ببریم بگیم لازمش رو ثابت نمی کند، یا بگیم که امر فعلا منحل نشده است، اینها دقتهای عقلیه است. پس اینجا هم تلفیق ممکن شد. پس از اون که این نکات برای شما افاضل گفته شد، در نهایت به عنوان نتیجه بحث و نتیجه تحقیق اعلام می شود که من حسن الاحظ، خوشبختانه در این مسئله یعنی در باره عبادات اصول را بحث کردیم و بحث از اصول فوائدی داشت، اما در واقع عبادات از حیث نقیصه و از حیث زیادت نصوصی دارد که نیازی به این اصول نداریم. در باره نصوص زیادت و نقیصه را که عمدی باشد، عمدتاً مستند ما در باب صلات حدیث لا تعاد هست که کمک میکند چیزهایی که اجزایی که کم شود نقیصه یا اضافه شود زیاده اگر رکن نباشد مبطل نیست و اگر رکن باشد سهواً و عمداً اگر زیادت یا نقص بردارد مبطل است. اما اجزای دیگر صلات مثل تشهد و مثل سجود، یعنی یک سجده که یک سجده که رکن نباشد، در باره اون اجزا هم نصوصی داریم که می فرماید مبطل نیست ولی قضاش باید انجام بگیرد. کتاب وسائل جلد 4 باب 14 از ابواب سجود، باب 14 از ابواب سجود حکم یک سجده فراموش شده را بیان می کند که باید قضا بشود. و در باب 7 از همین در باب 7 از ابواب تشهد وسائل کتاب جلد وسائل کتاب وسائل جلد 4 حکم تشهد فراموش شده را هم بیان می کند که تشهد باید قضا شوند و مبطل صلات نیست. بنابراین در نقص و زیادت شرط و جزئی که در صلات و طواف صورت و سعی صورت بگیرد از نصوص استفاده می شود و مشکلی نداریم و ما نیاز به اصل در این رابطه نداریم. اما در ادامه محقق خراسانی و همینطور محقق نائینی و سیدنا الاستاد تمسک به استصحاب و تمسک به قاعده میسور را عنوان میکنند که انشاءالله درس بعدی. سلامتی آقا امام زمان، سلامات خط کنید.